نزد پزشک فوق تخصص قدرتشون ببرن و ایشون میتونه که دوزهای انسولین های مختلف رو بالا ببره و در نهایت کنترل خواهد شد.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر. به اشاره به عوارض داشته باشیم، چون ما میبینیم که خیلی وقت شما فرمودید در ابتدای صحبتتون که فرد انقدر متوجه بیماری نشده که با عارضه حتی زخم پای دیابتی مراجعه میکنه و برای اولین بار با این تشخیص مواجه میشه. این قند بالای خون چرا باید کنترل بشه و با توجه به اینکه تو عروق در جریانه، این چه اتفاقی میفته در بدن و این عوارض چی و بعد از چه مدت رخ میده؟
ببینید، بیماری دیابت نوع 1 معمولا بعد از 5 سال ما عوارض رو چک میکنیم، چون لحظه شروع کاملا مشخصه، انقدر پر سر و صدا هست که بیمار دقیقا میدونه از چه ماهی از چه روزی بیماری شروع شده، دچار کاهش وزن، پر نوشی، پر ادراری میشن و فرد رو به بیمارستان اون بچه رو میارن یا اون فرد جوان رو ممکنه بیارن. اما بیماری دیابت نوع 2 رو ما نمیدونیم از کی شروع شده. به خاطر همین بررسی عوارض این بیماری از زمان تشخیص خواهد بود، چون ممکنه 10 سال قبلش، 15 سال قبلش نمیدونیم شروع شده باشه و فرد اطلاع نداشته باشه. چرا این حالت ایجاد میشه؟ به واسطه رسوب موادی که در جریان خون و در عروق صورت میگیره به واسطه قند بالا، این باعث میشه که تسلب شرایین ایجاد بشه، سفت بشه عروق، تنگ بشه و ریسک سکته‌های قلبی، مغزی، خونریزی‌های مغزی اینا افزایش پیدا کنه. تقریبا هیچ جایی در بدن ما از بیماری دیابت در امان نیست.
همه جا داره خون رسانی میشه.
ولی با سرطان فرق میکنه بیماری دیابت. فرقش هم این هستش که قابل کنترله، قابل درمانه. درمان منظورم کنترل شدنه و کاملا هم قند رو هم فشار رو متاسفانه در دنیا و در ایران علارغم پیشرفت‌های خیلی زیادی که صورت گرفته، زیر 20% بیماران دیابتی هم قندشون هم فشارشون هم چربیشون کنترل ایدئال هست و 80% و بالاتر کنترل نیستن، علارغم همه درمان‌هایی که داره صورت میگیره. و این میطلبه که باز هم نقش آموزش رو بگیم، باز هم مراجعات بیماران و کنترل اونها اهمیتش رو خدمتتون عرض بکنم. عوارضی که بیماری دیابت میتونه در بدن بذاره، از قلب اگه شروع بکنیم، مشکلات قلبی 2 تا 4 برابر در بیماران دیابتی شایع‌تر هست و حدود 50% بیماران دیابتی به علت سکته‌های قلبی فوت میکنن. معمولا یک فرد عادی اگر دچار سکته قلبی بشه، دچار درد قفس سینه میشه، اگر راه میرفته بلافاصله میشینه، تکون نمیخوره. بیمار دیابتی ممکنه اون درد رو نداشته باشه و دچار سکته قلبی بشه و این خیلی خطرناکه و ممکنه علائم دیگه داشته باشه، مثل تنگی نفس هنگام راه رفتن، ضعف شدید، تعریق شدید. اون علائم علائم خطره و فقط منتظر درد بیمار دیابتی نباید باشن و بهش اهمیت بدیم تا تشخیص داده بشه. از نظر چشمی شایع‌ترین علت کوری در دنیا و در ایران بیماری دیابته متاسفانه و این عوارضی که من خدمتتون دارم عرض میکنم برای بیمارانی که بیخیال هستن و دیابتشون کنترل نیست و فشارشون هم کنترل نیست، مراجعات پزشکی ندارن، آزمایش نمیدن، میگن اهمیتی نداره، ما که الان حالمون خوبه، من با قند معمولا تو جوونا اینطوریه، چون قندشون 300 هم باشه ممکنه که بگن خب من که الان کارمو دارم انجام میدم، هیچ مشکلی هم ندارم. اما وقتی بیماری به عارضه نشست، دیگه کنترلم بکنن دیگه فایده نداره و عوارض یکی یکی جلو میره. بنابراین در ابتدا ما باید که قند رو کنترل بکنیم. عوارض چشمی حدود 25 برابر بیمارانی هستش که دیابت ندارن. معمولا شبکیه درگیر میشه، ممکنه دچار ترشحاتی بشه در روی شبکیه، اون پرده پشت چشم ممکنه دچار خونریزی بشه و عروق جدید ایجاد میشه و همین باعث میشه که دید فرد کاهش پیدا بکنه که نیاز هستش که لیزر بشه یا تزریق براشون صورت بگیره. معمولا توسط همکاران متخصص چشم و فوق تخصصهای رتین این کار خواهد بود و به خاطر همین توصیه میکنیم بیماران دیابتی نوع 2 در زمان تشخیص و بعد از اون هر 1 سال یک بار حداقل مراجعه چشم پزشکی داشته باشن و چشمشون توسط این عزیزان چک بشه. اگر که سابقه ای داشتن، خونریزی داشتن، تزریق داشتن یا لیزر براشون انجام شده بود، با فواصل کمتر، مثلا هر 6 ماه یه بار یا هر 3 ماه یه بار باید به همکاران چشم مراجعه بکنن. مسئله بعدی مشکلات کلیوی هست. در رابطه با چشم ریسک آب مروارید و آب سیاه یا گلوکوم هم در بیماران دیابتی شایع‌تر هست و بالاتر هست. مسئله بعدی مسئله کلیه هست که نارسایی کلیه، شایع‌ترین علت نارسایی کلیه در دنیا و در ایران متاسفانه باز بیماری دیابته. نارسایی کلیه 17 برابر افراد طبیعی هست و حدود 10-20% عزیزان دیابتی به علت نارسایی کلیه فوت میکنن. اینها معمولاً با دفع پروتئین خودشونشون میده، با دفع آلبومین، همونجوری که بیمار گفتن دفع آلبومین داشته، با دفع آلبومین نشون میده، بعد یواش یواش عملکرد کلیه کاهش پیدا میکنه تا نهایتاً نیاز به دیالیز میشه و یا پیوند کلیه. بنابراین نباید بذاریم به این مراحل برسه. با داروهای خیلی خیلی خوبی که امروزه در دسترس داریم، داروهای خوراکی که از دفع پروتئین جلوگیری میکنه، از نارسایی کلیه جلوگیری میکنه، ریسک سکته قلبی رو کم میکنه، یعنی فقط کنترل بیماری دیابت، فقط کنترل قند نیست و داروهای امروزه به بازار اومده که مستقیما و مستقلا این عوارض رو میتونه کم بکنه، سوای از کنترل قند خون که خوشبختانه در کشور هم وجود داره.
حالا شما تاکیدتون بیشتر روی صنعت دارویی کشور بود، واقعا این تعداد ما متخصص و فوق تخصص داریم در دسترس، یعنی چون حالا نظام سلامتمون به گونه ای هستش که شما امروز تصمیم بگیری میتونی به چند فوق تخصص مراجعه بکنی، حالا به درست و غلطش کاری ندارم، ولی واقعیتش هم از نظر آزمایشگاه و کار تشخیصی به راحتی در دسترسه و هم فرد متخصص فوق تخصص و بعد درمانهای خوب، همه اینا واقعا زمینه است که خیلی حیفه که ما زیر 20% نتیجه بگیریم از
بله
درمان.
شما در کشوری مثل کانادا در نظر بگیرید، امروز اگه بخواید برید فوق تخصص ممکنه تا 6 ماه تا 1 سال آینده بهتون نوبت ندن و نتونید برید، ولی امروزه حالا به قول شما به درست و غلطش رو کاری نداریم، ولی به راحتی همه دسترسی دارن و میتونن که برن پیش همکارا.
بله، مخصوصا بخش دولتی هم که دیگه الان کلینیک‌های ویژه و درمانگاه ویژه واقعا همه اساتید در دسترس هستن. اما من میخوام برم سراغ پیامک‌های دکتر. راجع به دیابت نوع 1 گفتن در کودکان ممکنه با افزایش سن بهبود پیدا بکنه، اینو تکلیفش رو قطعی روشن
بکنه. خیلی بعیده. امروزه که دارم خدمتتون صحبت میکنم فعلا تنها و تنها درمان بیماری دیابت نوع 1 انسولینه. در رابطه با پیوند جزایر لوزالمعده، جزایر لانگرهانس، کارهای زیادی شده ولی در مرحله تحقیقه. پیوند خود لوزالمعده در کسانی که نارسایی کلیه دارن و نارسایی لوزالمعده یعنی دیابت نوع 1 هم دارن همزمان انجام میشه با هم به صورت جراحی، ولی خب اونا تعدادشون خیلی کمه، اونم عوارض خاص خودشو داره. بنابراین فعلا فقط فکرشون روی انسولین باشه و فکر چیز دیگری نکنن.
گفتن که پدر و خانواده همه دیابت شدید داشتن، فوت کردن، بچه‌ها چیکار کنن مبتلا نشن؟
با تغییر شیوه زندگی، اگر بیماری دیابت نوع 2 داشتن، اگر چاق هستن، چون 80% بیماران دیابتی در زمان تشخیص چاق هستن و اغلب اونها کم تحرک هستن، با فعالیت بدنی، اینو در برنامه باید بگنجونن و همونجور که ابتدای برنامه شما اشاره کردین، فقط وزارت بهداشت نیست، فقط سیستم های درمانی نیست، شهرداری ها باید بیان وسط، وزارت ورزش و جوانان باید بیاد و قسمت های دیگه، همه باید کمک کنن. بیماری دیابت بیماری نیست که فقط توسط یک ارگان بشه کنترلش کرد، با فعالیت بدنی، با رژیم غذایی مناسب، کاهش مصرف فست فود ها و غذاهایی که از نظر چربی متراکم هست، کاهش مصرف شیرینی ها و چربی های اشباع و آب میوه و نوشابه ها و کاهش وزن، در نهایت میشه بیماری دیابت رو جلوگیری کرد.
گفتن که سابقه دیابت بارداری داشتن 8 سال پیش، سالانه آزمایش میدن، مشکلی نداشتن، متهم میگن که من خورد و خوراکم باید چطور باشه که مبتلا نشم. میگن مثلا صبح عادت دارم من چای نبات بخورم، 44 سالن و آیا این خطرناکه؟ به نظرم میاد حالا که غیر از این یه موردی که شما مطرح کردن، اصولا راجع به خورد و خوراک دیابت امروزه چی میگن؟
ببینید، ما غذای ممنوعه در بیماری دیابت نداریم، میوه ممنوعه نداریم، اون چیزی که قدیم گفته میشد دیگه همه منسوخ شده، چون بیماری هست که یک اون با بیمار باش درگیره و این باعث افسردگی میشه. من بیمار خانم محسنی رو داشتم که میگفت من رو سفره دستمو دراز میکنم، هر چیزی بردارم میزنم رو دستم، میگن این برای تو خوب نیست و فرد دچار افسردگی شده بود. بنابراین اینجوری نیست. حتی اگر تولدی دعوتن، اگر یک کیک تولد میخوان استفاده بکنن به مقدار کم، بیمار دیابتی اشکال نداره، اما باید بدونه که جایگزین بکنه، یعنی اون شب باید که مصرف غذاش رو کم بکنه، برنجش رو کم بکنه، نانش رو کم بکنه، کربوهیدراتش رو کم بکنه، جایگزین بکنه. اما به طور کلی وقت راجع به میوه ها هم خدمتتون عرض کنم، حتی میوه شیرین هم این عزیزان میتونن یک واحد استفاده بکنن در وعده های غذا، میان وعده های غذا، یعنی بیمار دیابتی 3 وعده غذا باید مصرف بشه، هیچ وعده‌ای نباید حذف بشه. گاهی اوقات بیمارا میگن ما دیگه صبحونه نمیخوریم، میخوایم قندمون کنترل بشه، کاملا اشتباهه. چرا؟ چون اگر صبحونه رو نخورن ناهار رو با ولعی بیشتری میخورن و با مقدار بیشتری میخورن و قندشون بیشتر بالا میره. بنابراین عزیزانی که دیابت دارن 3 وعده غذا باید بخورن و 3 تا میان وعده، به خصوص کسانی که انسولین میزنن، و این از نوسانات قند خون میتونه جلوگیری بکنه، از افت و خیز انسولین جلوگیری بکنه. میان وعده غذایی میتونه یه واحد میوه باشه. یه واحد میوه چقدره؟ مثلا یه پرتقال یا یک سیب یا یک نارنگی یا یک موز کوچیک، اینا واحدهای میوه است. یا یک کیک کوچیک با یه لیوان شیر یا یه لقمه نونپنیر، اینا میان وعده است. ساعت 10 صبح، 4 بعد از ظهر، آخر شب میان وعده استفاده کنن که از افت قند خون جلوگیری بکنه. اما به طور کلی توصیه میکنیم که از نوشابه ها و آب میوه ترجیحاً صنعتی و طبیعی جلوگیری بشه. چرا؟ به خاطر اینکه آب میوه حتی طبیعی اون فیبر میوه که به درد بخوره هست رو ما جدا میکنیم و دور میریزیم و اون قندی که داخل اون هست رو فقط به صورت آب میوه مصرف میکنیم و این باعث میشه که قند خون قند ساده است و خیلی بالا بره. بنابراین اگر این دستورهای خیلی ساده رو عزیزان رعایت بکنن به کنترل قندشون خیلی کمک میکنه.
چقدر تحرک توصیه میکنین آقای دکتر؟
بر اساس گایدلاین ها و دستور عمل های بین المللی که ما امروز پیروی میکنیم، حداقل میزان فعالیت یک بیمار دیابتی 150 دقیقه در هفته هست به صورت پیاده روی تون، یعنی روزانه حداقل 30 دقیقه به مدت 5 روز در هفته، حداقلش میشه 150 دقیقه در هفته. البته ورزش سنگین اگر میخوان شروع بکنند حتما باید با متخصص قلب مشورت بکنند. یه دفعه بیمار دیابتی نباید ورزش سنگین بکنه چون ممکنه همون موقع دچار سکته قلبی بشه و مجوز بگیرن و آهسته آهسته هم ورزش های هوازی هم ایزوتونیک میتونن که داشته باشن و خب به کنترل وزنشون هم میتونه که این مسئله کمک بکنه.
رجب این دستگاه های سنجش قند خون پرسیدن، گفتن اینا چقدر تفاوت داره با آزمایشگاه، تکلیف مردم چیه، حالا اینا رو باید لازمه که چند وقت یه بار آزمایشگاه هم برن آزمایش بدن، یه مقایسه بکنن با دستگاه خودشون، چند وقت یک بار عوض بکنن این دستگاه؟
حتما لازم هستش که با آزمایشگاه چک بشه، ولی نباید توقع داشته باشن که دقیقاً عین قند خون آزمایشگاه گزارش بشه، به خاطر اینکه این دستگاه ها معمولاً قند از نوک انگشت گرفته میشه و خون کامل هست، از کاپیلاری ها یا از عروق کوچیک خارج میشه. حدود 10-15% با آزمایشگاه متفاوته، ممکنه بالاتر و ممکنه پایینتر نشون داده بشه. برای گرفتن قند خون با این دستگاه هم یه سری نکات هست، خیلی خلاصه من خدمتتون عرض بکنم. حتما باید قبلش دستشون رو بشورن و خوش بکنن. اگر سطح دست کثیف باشه ممکنه قند رو بالا و پایین نشون بده و نیازی به الکل زدن هم نیست. اگر دستشون رو بشورن و خوش بکنن نیازی به الکل زدن نیست. اگر میخوان قند رو بگیرن نوک انگشت رو نباید فشار بدن. این فشار دادن نوک انگشت باعث میشه که قند بالا یا پایین‌تر نشون داده بشه. برای اینکه خون خارج بشه بهتره که از بالاتر، یعنی از مچ دست به پایین، به سمت کف دست، حالت دوشیدن داشته باشن تا خون جمع بشه در نوک انگشتان و با یک سوزن بتونن قند رو بگیرن و یادداشت بکنن. مسئله بعدی این هستش که امروز دستگاه‌هایی به بازار اومده و چندین شرکت هم در ایران هم آوردن به نام دستگاه‌های CGM. خوبی اینها این هستش که قند رو، یعنی این دستگاه‌ها به کنار بازو وصل میشه، به صورت یه سکه هست وصل میشه و از قند میان بافتی کنترل میکنه و هر 5 دقیقه میفرسته قند رو روی گوشی موبایلشون بدون اینکه نیاز باشه که هیچ سوزن بزنن. مخصوصا برای بچه‌ها خیلی کمک کننده هست، بالاخره درد رنج سوزن زدن رو تونسته حذف بکنه و در کشور هم وجود داره. و اگر قند افت پیدا بکنه الارم میزنه، زنگ میزنه، بالا بره زنگ میزنه. بنابراین مادری که همیشه نگران قند فرزندشه در مهد کودک، در مدرسه، خودش میتونه قندش رو با موبایلش چک بکنه و در لحظه میتونه بفهمه که قند فرزندش چقدر هست. برای افراد مسن، برای کسانی که به خصوص انسولین میزنن بسیار بسیار مهمه. و امروزه بدون این دستگاه ها به خصوص کسانی که در، یعنی دیابت نوع 1 دارن،
بله،
و یا انسولین میزنن، بدون این دستگاه های گلوکومت و یا CGM ما نمیتونیم قند رو تنظیم بکنیم، چون باید بفهمیم در ساعت های مختلف قندشون چه میزانه تا بتونیم انسولینمون رو تنظیم کنیم.
CGM چسب داره آقای تو؟
نه، یه میکرو نیدلی داره که وصل میشه، اصلا درد نداره و برای 2 هفته هم هست.
چون نه یکی از شنونده هامون که راجع به دختر خانمشون پرسیدن، گفتن این بچه مدرسه که میره دستگاه سنسوردار وصل میکنه برای کنترلش، چسب داره، بعد وقتی میخوام بعد از دو هفته جدا کنه این چسبه اذیتش میکنه.
درسته، ببینید یه میکرونیدلی داره که وصل میشه روش، بالاخره یه چسبی داره که این جدا نشه دیگه. حالا شما یه سکر در نظر بگیرید، بالاخره به یه ترتیبی باید بچسبه.
میخواد جداش کنن، میخواد
جدا بکنن، میتونن یه ذره الکل بزنن کناره های چسبش و یه ذره مرطوب بکنن، به راحتی باز میشه.
خیلی ممنونم، زمان به سرعت سپری شد. امیدوارم که این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. میبخشید تعدادی از پرسش ها رو نرسیدیم پاسخ بدیم، همین میزان فرصت در اختیار ما بود. حضور آقای دکتر محمد رضا مهاجری تهرانی در این برنامه فرصت غنیمتی بود برای طرح پرسش های شما شنوندگان عزیز. ایشون فوق تخصص بیماری غدد درمانی و متابولیسم هستند، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران. ممنون برای حضورشون. و شما شنوندگان نازنین که به ما گوش کردید، با همراهی مهمان عزیزمون با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
داریسان، تولید کننده انواع سبد و نظم دهنده های بافته شده توسط دستان پر مهر بانوان خانه‌دار این سرزمین، با بیش از 10 سال سابقه و متمایز در کیفیت. برای مشاهده تمام محصولات و اخذ نمایندگی فروش به وبسایت darisanhome.com مراجعه کنید. داریسان، لذت لمس خورشید در خانه و آشپزخانه.
سالم و پر انرژیه عسل میرنجمی، انرژیزا مغذیه عسل میرنجمی، شهد گل ارومیه عسل میرنجمی، مقبول هر ایرانیه عسل میرنجمی، عسل میرنجمی.
شرکت خاوران پلاستیک شهریار، تولید کننده انواع لوله های پلی اتیلنی آبرسانی، آبیاری قطره ای و فاضلابی کاروگیت با برند دند لوله. دند لوله، ترکیب تجربه، تنوع محصولات، قیمت رقابتی و آزمایشگاه کنترل کیفیت مجهز به فناوری روز. دند لوله، نامی آشنا در صنعت آب و فاضلاب و کشاورزی.
کوچولویید، دوچرخه سوارید، ورزشکارید، هنرمندید، مهندسید، کوهنوردید، عروس و دامادید، عیالوارید، آب معدنی طبیعی مینرال 360 رو به سلیقه خودتون انتخاب کنید. شما با آب معدنی مینرال 360 فقط یک قدم تا چشم فاصله دارید. برای ارسال رایگان در شیراز تا درب آشپزخانه منزلتون، عدد 1 رو به 100360 ارسال کنید. آب معدنی مینرال 360.
این انتخاب یه عمر همراهته. من و خانوادم و دوستام از دستکش ایزی کلین استفاده میکنیم، چون با فناوری نانو تولید شده و ضد باکتریه.
طول عمر دستکش ایزی کلین خیلی زیاده، انعطاف پذیری بالایی داره و کار کردن باهاش خیلی لذت بخشه. پیشنهاد میکنیم شما هم امتحان کنید.
دستکش ضد باکتری ایزی کلین دارای گواهی ثبت اختراع، محصولی از شرکت هزار دستان خزر.
با دستان خود مهربان باشید.
سلام علیکم استاد، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز بیگرد بهت باشه، حتی تو گل و باشه.
مشهد حالا میزبان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات، خرید آسان همراه با اقساط بلند مدت و تضمین کف قیمت. در مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی شعبه مشهد، شهر فرش و شهر لوازم خانگی افتتاح شد. مشهد، منطقه سپاه، منتظر شماییم.
نسل جدید بالشت‌های موج‌دار هوشمند مناسب جهت رفع گردن‌درد. فوم هوشمند با شکل سر و گردن شما در هنگام خواب منطبق شده و از آنها مراقبت می‌کند. خوابی آسوده و انرژی بخش با محصولات هوشمند. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 021-88-52-94-60 الی 62 تماس بگیرید.
همکلاسی عزیزم، حالتون خوبه؟ امیدوارم همگی سلامت باشید.
سلام بچه، سلام دیسته خوبم، سلام ریحانه، منم امیدوارم که یه عالم خوشحال باشین.
خوب چه خبر رو دوست خوبم؟
هیچی، میخواستی چی بشه؟
ایوا، چرا اینجوری حرف میزنی سیبک؟
خب خسته شدیم دیگه بابا، همش خانم نازه میگه بچه اینجا نرید، بچه اون کار نکنید، بچه اون ندوید، بچه اون همش همین، همه با هم، همه بی هم، بچه ها فلان.
آروم باش سیبک جون، چقدر عصبانی هستی.
بله دیگه، اصلا نمیذارن از مدرسه همون لذت ببریم.
اتفاقا کاملا برعکسه.
یعنی چی؟
یعنی اینکه ناظم مهربون بهمون تذکر میده تا خدای نکرده اتفاق بدی برای خودمون نیفته.
مثلا چه اتفاقی؟ مگه چی میشه تو راه رو بیشتر جیغ بکشیم ها؟
تا جایی که من میدونم ما همش در حال جیغ زدن و شادی کردنی.
بله، اصلا چرا زمان زنگ تفریح اینقدر کمه؟ به نظر من که باید بیشتر باشه.
سیبک واقعا امروز عجیب شدی یا؟
نه خیرم، خیلیم جذابم.
اون که بله، ولی ببین سیبک جون، ما هر جایی که باشیم باید یه سری قوانین رو رعایت کنیم، حتی تو خونه یا وقتی که بزرگ شدیم تو محل کارمون.
آخه خب این خیلی سخته.
نه نه، اصلا سخت نیست. وقتی متوجه بشیم این قوانین برای آرامش خودمون هستن، دیگه اذیت نمیشیم سیبک جون.
مثل قوانین راهنمایی رانندگی؟
آفرین، دقیقاً. اگه به چراغ راهنمایی اهمیت ندیم ممکنه تصادف کنیم.
آره خیلی خطرناک.
پس دیدی قوانین اونقدر هم بد نیستن.
نه یعنی خیلی خوبن، اصلا عالیه.
آفرین سیبک جون، شاید رعایت کردن قوانین یکم سخت باشه، ولی برای آرامش و سلامتی خودمونه.
مخصوصا که من بزرگ شدم میخوام پلیس بشم.
وای، باید از الان به قانون احترام بذاری.
بله خب دیگه، طبق قانون وقت خوردن خوراکی ها است.
به به، پس بودو بریم.
بزن بریم، هورا.
زنگ تفریح
SM 102.
و اما پویش نیمه دوم آبان ماه. سفیران سلامت دانش آموزی و مسئولیتشان در قبال سلامت همکلاسی ها و دوستان. خوشحال میشم شما دانش آموزان خوب در این پویش شرکت کنید و به ما بگید مهمترین مسئولیت شما در قبال سلامت همکلاسی ها و دوستانتون چیه؟
به نام خدا، من محمد مهدی خیری هستم، کلاس پنجم مدرسه شهید اسماعیل طباطبایی شهرستان آبیک هستم. به نظر من که یک سفیر سلامت هستم. مهمترین وظیفه سفیران سلامت آموزش موارد بهداشتی به همکلاسی ها و هم مدرسه ای ها خودمان است.
به نام خدا، بنده فاطمه زهرا دهخانی سیاهکی هستم، از مدرسه شهید عیسی حیدری از استان هرمزگان شهر بندرعباس کلاس پنجم. خواستم بگم سفیران سلامت افراد مسئولیت پذیری هستند که در هر جا معذبند که نکات بهداشتی به نحو احسن اجرا شود. در صورت انجام ندادن حتما تذکرات لازم را خواهند داد.
سلام سلام دوستای خوبم در رادیو سلامت، من ملورین تازش کلاس سوم از دبستان اطرت استان بوشهر شهر برازجان سفیر سلامت هستم، اما نه یک سفیر معمولی، من یک قهرمان کوچک هستم که هر روز ماموریت دارد. ماموریت اول دست‌های جادویی، یعنی قبل از هر کاری دست‌هایم رو با صابون می‌شویم. می‌دانید چرا؟ چون میکروب‌ها از من فرار می‌کنند و من میشم ضد میکروب‌ترین بچه کلاس.
سلام، امیر محمد کریمی هستم، کلاس پنجم مدرسه شهید اسماعیل طباطبایی شهرستان آبیک. کسی که سفیر سلامت می شود باید علاقه‌مند به فعالیت های گروهی در زمینه بهداشت باشد، هم به دیگران آموزش بدهد و باعث شود دانش آموزان در فعالیت بهداشتی مشارکت کنند.
برنامه شات @ سفیران سلامت _ استودنت.
یک و دو و سه زنگ سلامت میخوره هر روز واسه تو با من، چار و پنج و شیش بچه ها به پیش، مراقب باشید نشید زود مریض، من کنارتون هستم راهاتون، سفیر سلامت باشه یادتون، خوراکی هاتون سالم و مفید، ورزش میکنیم در صبح سفید. حواس من هست به همه شما، برام مهم هست سلامتیتون، حواس من هست به همه شما، برام مهم هست سلامتیتون. یک و دو و سه زنگ سلامت میخوره هر روز واسه تو و من، چار و پنج و شیش بچه ها به پیش، مراقب باشید نشید و پنید.
بله، اینم از زنگ تفریح امروز.
چقدر خوش گذشت سیبک جون.
بله حیف که باید بریم سر کلاس، وگرنه تا شب میشستیم گفتگو میکردیم راجع به قوانین.
آخه راست میگی، ولی تو دلت بخواد وقت برای گفتگو هست، ولی الان که تو سن یادگیری هستیم بعد یه عالمه چیزای قشنگ یاد بگیری.
آره من که خیلی خوب یاد میگیرم.
خب دیگه خدا نگهدار بچه‌ها، مراقب خودتون باشی.
بچه خیلی دوستتون دارم، مدرسه بهتون خوش بگذره، خدافظ. زنگ تفریح تموم شده، باید برید سر کلاس، سر جاهاتون بشینید، درس‌ها رو خوب یاد بگیرید.